رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
من دو بخیر شنونده عزیز و عبدالمنده تولیدی سفر هستم و مجله بامدادی شما رو از طبیع رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در شهری دوشنبه هفته صبح. در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای تازه امروز 15 اکتبر سال 2009 میلادی توجه فرمایید. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند پل‌های انتقالی مهاجران کاری نظر به سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته است. کمیته دولتی آمار دیروز اعلام کرد که طی 9 ماه سال روان به تاجیکستان از حساب مهاجران بیشتر از 1 میلیارد و 300 میلیون دلار وارد شده است که در مقایسه به همین دوره سال 2008 1 میلیارد و 400 میلیون دلار کمتر است. کاهش کمک پل‌های مهاجران که اقتصاد تاجیکستان به شرافت آنها رشد کرده است، سال روان حکومت را مجبور کرد تا نشانات اقتصادی را دیگر و خراجات بودجه را کمتر کند. کاهش پل‌های انتقالی مهاجران که اکثریتشان در روسیه کار می‌کنند، زندگی خانواده‌های زیادی در تاجیکستان را سخت‌تر کرده است که دست‌نگری نزدیکان مهاجری خود می‌باشند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید در صورت اجرای بعضی از شرط ها کشورش به افغانستان 500 سرباز دیگر اعزام خواهد کرد. گوردون براون به پارلمان بریتانیا گفت این سربازان به شرطی به افغانستان فرستاده خواهند شد که اعضای دیگری نتو هم نیروهایشان را در افغانستان افزایش دهند، سربازان بیشتر افغان تمرین ببینند و آن سربازان بریتانیا با ابزاری لازم مسلح باشند. بریتانیا در افغانستان 9000 سرباز دارد و از این حساب پس از آمریکا دومین کشور است که تعدادی سربازانش در افغانستان زیاد می باشد. افزایش تلفات نیروهای بریتانیا در افغانستان که از سال 2001 تا کنون 221 سربازش را از دست داده است، باعث اوج گرفتن نارضایتی مردم در آن کشور شده است. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. تاجیکستان در نهایت صلاحیت های دادستانی این کشور را کم کرده و بعضی از آنها را به اختیار دادگاه های کشور می دهد. پارلمان تاجیکستان قانون در باره مورد عمل قرار دادن کدکس مرافعوی جنایتی را تصویب کرد که این تغییرات عمده در آن سند شامل است. اما قانون مذکور ماه اپریل سال آینده حکم اجرا می گیرد و بعد آن امر بازداشت افراد متهم به جنایت را دادگاه تاجیکستان صادر خواهد کرد، نه دادستانی که به گفته حامیان حقوق خودسری های زیاده کرده است. سازمان ملل و دیگر سازمان های حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان خواسته بودند که صلاحیت دستور امری بازداشت را به دادگاه های کشور بسپارد. اتحادیه اروپا میگوید خارواتیه در صورت ادامه اصلاحاتش میتواند مذاکرات ورود به این اتحادیه را سال آینده خاتمه بدهد. اگر اما خواهشمندان دیگر از جمله ترکیه کاری زیادی دیگری دارند که باید انجام دهند. در گزارش سالانه دایر به توصیه اتحادیه اروپا آمده است اگر خارواتیه تمام معیارهای معین شده را سری وقت اجرا کند، مذاکرات با آن کشور سال آینده نهایی خواهد شد. کمیسیون اروپا در این گزارش توصیه داده است تا برای پذیرفتن مکدونیا به اتحادیه اروپا مذاکرات با آن کشور را شروع کنند. در نوبت خود از ترکیه خواستند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را عمیق‌تر برده و حقوق زنان و اقلیت‌های ملی را بهبود بخشد و رابطه‌اش با قبرس عضو اتحادیه اروپا را عادی کند. کمیسیون اروپا گفته است داوطلبان دیگری عضویت به اتحادیه اروپا سربستان و آلبانیا، بوسنیا، چرنگوریا و کوسوو در این زمینه پیشرفت‌های ناهموار داشتند. رئیسان جمهوری ارمنستان و ترکیه گفتند حضور یک جایه آنها در بازی فوتبال تیم‌های ملی دو کشور بیانگر پیشرفت در راه مصالحه این دو دشمنی دیرین است. سرش سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه همراه در شهری بورسای ترکیه رقابت‌های تیم‌های ملی دو کشور را تماشا کردند که با حسابی 2-0 به نفع میزبان بازی پایان یافت. دو روز پیش از این بازی ترکیه و ارمنستان در شهری سیورخی شویتسریا سندی را برای سرگیری روابط دیپلماتی و باز کردن مرزهای دو کشور به امضا رسانیدند. سرش سرکیسیان گفته است که بازی مذکور نشان داد هر دو طرف به پیشرفت‌های زیادی نائل شدند. عبدالله گل هم گفته است که بازی فوتبال نمایانگر تلاش زیادی دو کشور برای رسیدن به آشتی بوده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر استراتژی حکومتش در قبال افغانستان و پاکستان را بررسی کرد. باراک اوباما گفته است انتظار دارد هفته‌های نزدیک دایر به سیاست‌های جنگ در افغانستان از جمله اعزام ده‌ها هزار سرباز دیگر به افغانستان تصمیم خواهد گرفت. باری پنجم است که باراک اوباما بعد از آغاز بازنگری استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان این مسئله را با مشاوران و مقامات مربوطه ایالات متحده آمریکا بررسی می‌کند. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
سلام سلام عزیزانی ما، دوستان و شنونده های وفادار ما، چی حال دارید؟ صحت و سلامت و خوب هسته؟
خوب و زور هستم فیروز جان. خودت نغزی طبعت بولیده است امروز یکان خوش خبر داری به نظرم برای ما.
ها زرنگیز جان، آخر نزد این میکروفون و شنونده عزیز مگر می شود بی خبر و بی یکان گپی نو آمد؟
اوش چیکار کردی فیروز؟ به طرف من سلفان نکن، بس به طرف من سلفان نکن، باز کسل باشی به من نگذرد. زمینن مه این قب رو گیر فیروز، برویت کرده شین که اگر یکان زکم پوکم قپیده باشی به دیگر ها نگذرد.
ای ها، من به تو چی بودم که به من نقاب میدهی؟ گیرین به من
نمیکنم. نمیکنی عزیزم، میکنی. امروز دیدی که همه مکتب بچه ها با نقاب میگردن در دوشنبه. سببش هم این نیست که همه اشون کسل شدند، بلکه برای پیشگیری از این که اگر یک نفرشون سلفه و عطسه و اوف و اوف مثل تو داشته باشد و دیگر هون نگذرد. من میخواهم که فیروز جان در برابر موضوع های دیگر در این باره به شنونده های عزیز امروز خبر دهیم.
هم مایلش دکتر جان، گپ شما 100% قبول، ولی من میخواهم در باره موضوع های سالم تر گپ زنم با شنونده های من. مثلا در باره اون که جوان های قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمنی تبار جدایی طلب در خاک آذربایجان چه آرزوها دارند، آینده خود را چگونه میبینند.
حقوق کودک از نگاه جامعه آمریکایی یا گروه فعالان جمعیتی تاجیکستان از آمریکا دیدن کرده با این مسئله از نزدیک شناس شدند.
یک روز با راننده خوجندی همکاری ما میگوید حالا در میان تاکسیران های زیاد دخترها و مهندس ها، معلمان و محاسبان رو دیدن ممکن است که از نبودی کار سر چنبری ماشین نشستند.
و در برنامه موسیقی امروز از وضع مکتب آوازدار موسیقی به نام ملکه صابر و خبر میگیریم. پس گفتنی زیاد است بچه ها، سلفت مون فیروز
و فکرم مون زرنگیز جان، لیکن تو خودت زور بودی، با جنگ و سرزنیش سلفه ما رو هم گریزوندی.
دیدی از من نمون،
شنونده رو نگریزونی خوب.
پس با ارزوی سیادمندی فیروز و شما عزیزان آینده ساز رو پی میگیریم.
و همون طوری که زرنگیز هم گفت، امروزها اکثر کلی مکتبیان شهر دوشنبه به طور حتمی باید در مکتب از لحظه های صفکشی شاگردان پیش از شروع درس تا انجام روز خوانش همه از خرد تا بزرگ باید با نقاب طبی گردند. هدف این که اگر کسی گرفتار یگان ویروس یا زکام باشد دیگرها را همراه خود بیمار نکند. ولی مسئولین آگاه میکنند که تدبیرهای پیشگیری کننده آنها به هیچ صورت معنای در شهر آمدنی یگان اپیدمی را نداشته است. زرنگیز بگو.
بله فیروز، واقعا خوانندگان تاجیکی عادتا افراد نقاب طبی پوش رو تنها طریق تلویزیون و یا در بیمارستان ها می دیدند. اکنون خود نیز موظف شدند که برایشون چنین نقابی کشند. با طلب جدی آموزگاران تا بیشتر از یک هفته است اکثر خوانندگان مکاتب میانه دوشنبه با نقاب های طبی به درس حاضر می شوند. آنها برابر وارد شدن به صحنه مکتب دهان و بینی خود را بام بسته تا درس آخرین باید آن را از روی خود نگیرند. طبق طلبات مکتب نقاب ها باید نه نقاب بی معمولی طبی بلکه از چهار قبط دوکای بورد باشد.
همه تابا مهن سیمفو میبندن و مده قیندی بدن نیست، هر روز میبندم و مخته شده. چه مثلا میگم من میگم خواست ما پره میروه.
پوشیدن نقاب طبی بر روی رو مرکز نظارت سانیتری اپیدمیولوژی شهر دوشنبه با صدور یک امر به خاطر پیشگیری از ویروسی اشیاکی N1 یا زکام خوک و زکام مرغ در تمام مکاتب میونه پایتخت برای آموزگاران و خوانندگان حتمی کرده است. منوره سلیم و آموزگار مکتبی رقم 10 پایتخت میگوید این دستور را آنها سر از سال نو خونش گرفتند و حالا در مکتب آن قریب به پورگی رعایت می شود. به قول خانم سلیم و طبق قرار مذکور همچنین تمام سیمخانه های مکتب با هواسنج تامین شدند.
دو تا در همه خواننده داروی نقاب ها می باشند و از اون جمله معلمان هم همشون چورتگی نقاب ها دارند، چون که پیش از همه باید معلمان نمونه شوند، اون رو به طلبان نشان دهند. کسری هایی که هست با همین راه ها پیشگیری کرده برای پنج شدن اونها ما مانگی کردنمون ضرور است.
زمنان در صورت عملی نشدنی دستوری مرکزی نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر دوشنبه راجع به استفاده از نقاب از سوی مکتب‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی جریمه بندی خواهند شد، زیرا هرچند به گفته متخصصان در تاجیکستان افرادی سیرویت شده به ویروس زوکوم نویه حساب نشده است، اما مسئولین این مرکز از تهدید خطری این مریضی به کشور تاکید کردند. شمس الله اسلام، سردار ریاست معارف شهر دوشنبه، میگوید امر حتمی کردن نقاب برای خوانندگان و آموزگاران مکتب‌ها به ویژه در موسم خروج زوکوم و دیگر بیماری ها تنها با هدف جلوگیری و سالمی خوانندگان و آموزگاران گرفته شده است.
البته هر کس میداند این کسلی در اروپا و در مملکت های آسیا چقدر پخش شده، چقدر آدمان به این کسلی گرفتار شدند و یک قسم تبوبات یا قسم دیگر مرد، قسم دیگر زهرآلود شد. این چیزا البته هستند، معلم ها رو برای سیمفو کار میکنند، مردم طلب ها آگاه میکنند. این همش راههای پیشگیری از همین چیز است.
هرچند آموزگاران میگویند در برابر طلب نقاب پوشی از خوانندگان با آنها همچنین راجع به ویروس های مرگ‌آور مثل زوکام خوک و روهای دیگری به خطری معلومات داده می شود، اما در صحبت با من همه خوانندگان از این بیماری ها اظهار آگاهی کردند.
نمیدونم گریپ از هر اندام از
جا نگفتن که چقدر میگذره،
گفتن که گریپ گندم دیگه پرسپکت تمام.
ولی با این وجود اکثریت با خود نقاب طبی دارند. برای برخی از خوانندگان والدینشان چنین نقاب ها را از دوکای معمولی آماده می سازند، ولی گروه دیگر آنها را از داروخانه ها دسترس می کنند. ارزش این نقاب ها که بازارش به گفته فروشنده ها این شب و روز خیلی گرم است، به 2 سومون برابر است. اما خریداری اصلی این نقاب ها در تاجیکستان فعلا تنها خوانندگان مکتب های میانه بودند و دانشجویان و کارمندان دیگر مؤسسه ها میگویند آنها تا هنوز برای بروی کشیدن نقاب های طبی دستور دریافت نکرده اند. ولی باید گفت برای جلوگیری از زکام های مرگ‌آور مثل خوک قبلا در نقطه های ورود مسافران به ویژه در فرودگاه ها و راه آهن تدبیرهای مثل تاسیس نقطه های تشخیصی نیز براه مانده شده بودند، چون به هر صورت طور خودی مردم هم میگویند پیشگیری بیماری بهتر و کم خرج تر از تبابت آن است.
شما شنونده برنامه آینده ساز هستید. روز چهارشنبه رئیس جمهور ارمنستان سرج سرکیسیان به ترکیه برای شرکت در بازی فوتبال میانی دسته های ارمنی و ترکی در چهارچوب جام جهانی سفر کرد. اگر همین یک بازی معمولی میشد و آقای سرکیسیان همین طور از محبت زیادش به فوتبال به ترکیه سفر میکرد، احتمال است که در این باره از هفته های پیش مطبوعات جهانی صحبت میکرد.
بله، سفر رهبری ارمنستان به ترکیه یک بازدید رمزی است. بعد قریب 100 سال دشمنی و خصومت میانی دو ملت، این روابط دیپلماتی موجود نبوده میانی این دو کشور تازه ایجاد می شود. رهبران سیاسی اظهار آمادگی می کنند که به خاطر آینده روابط نیک میانی دو ملت آماده هستند رنجش های دوران جنگ یکم جهانی را که از کشتار دست جمعی ارمنی ها در ترکیه منشأ می گیرد یک سو گذاشته در سمت ایجاد پول دوستی و همکاری گام بردارند. روز شنبه هیئت های دو جانب در شهر سیوریخ سوئیسری عهدنامه برقراری روابط دیپلماتی را امضا کردند.
در حالی که این سندها حالا باید از جانب پارلمان های این کشورها قبول شوند، ولی ترکیه از ارمنستان دعوت کرده است که دعواهایش را در نسبت منطقه جدای خواهی قره‌باغ کوهی یکسو گذارد. قره‌باغ کوهی یک منطقه جدای طلب ارمنی تبار در هیئت آذربایجان است و بعد اعلان استقلالیت جمهوری های شوروی پیشین این منطقه هم دعوای از زیر نظر باکو بیرون شدن و پیوسته به ارمنستان را کرده بود، ولی در پی نزاهای چندین ساله برخاست که خانواده های زیاد را بدبخت کرد و بحث را حل نشده باقی گذاشت. ترکیه در اون بحث ها به نشانی طرفداری از آذربایجانی هم قوم و همسایش مرزها رو با ارمنستان بست.
میدونی فیروز هنوز هم در داخل ارمنستان نیروهای ملتگرای سیاسی مخالف برقراری روابط خوب در میان ترکیه و ارمنستان محض به خاطر قره‌باغ کوهی میباشند. ولی آیا خود ارمنی های این منطقه به رویدادهای گذشته و امروز قره‌باغ چی نظر دارند؟ به ویژه جوان های این منطقه جدای طلب آیا درباره چی آرزو میکنند و آینده خود را در چی دولت تصور میکنند؟ این است موضوع اصلی صحبت های این جوان ها با خبرنگار رادیوی آزادی که از این منطقه دیدن کرد. حالا مطلبی خیرمان را میشنویم.
زمانی که ارمنستان و آذربایجان 20 سال پیش باری اول برای قره‌باغ کوهی وارد جنگ شدند، اکثر جوان های امروز کودک و یا حتی به دنیا نیامده بودند. جوان های ارمنی توسط آهنگ آرزو و خواست های خود را بیان می کنند. با این وجود که نسل آنها در یک شرایط بی‌بندوباری و بی‌ثباتی و ترس به وای رسیده است. آتش جنگ در قره‌باغ چند سال پیش خاموش شد، ولی این منطقه کوهی همانا از لحاظ سیاسی و جغرافیایی کاملا در انزوا قرار دارد، ولی این کودکان بزرگ شده می خواهند به پهنه‌های وسیع‌تر و گسترده‌تر راه یابند. ارتوم حکوبیان می گوید:
من و دوستانم جوان هستیم و نمی خواهیم که اجازیات ما تنها با قره‌باغ و ارمنستان محدود شود. ما می خواهیم به خارجه هم راه یافته با آوازخوان‌های بیرون همکاری کنیم، ولی همه من هم می خواهم اینجا زندگی کنیم، ولی اینجا آینده ای که برای شخصا من لازم است نیست.
توسعه امکانیت ها برای این پسر و دخترهای جوان معنای آن را خواهد داشت که دیر یا زود صدها آذری های مسلمان به این مکان آمده در شفت ارمنی های مسیحی خانه بنیاد خواهند کرد.
من و همسالانم با آدم های عادی همزیستی کرده می توانیم. مهم نیست که رنگ پوست و مذهب آنها چگونه است.
یک دانشجوی دانشگاه دولتی ارتسخ شهر استپانکرد توما دانیلان هم نظری مشابه را بیان کرد.
نظر شخصی من این است که اگر ما با آذربایجان هم را شویم این یک علاجی کار می شود. شاید بعضی ها این را درست نفهمند و نظر من وضعی فعلی به مراتب بدتر نظر بران است که ما با آذربایجان هم را شویم. برای مردم بهتر می شود.
در این زمان جوانهای زیاده که با ما هم صحبت شدند خیلی وطن دوست بوده، طرفدار حفظ تمامیت ارضی قره‌باغ کوهی به حیث یک جمهوری مستقل می باشند. آرام تدیوسیان و انوش غوالیان می گویند:
من خود را شهروند آزادی کشور خود می شناسم و من از آن افتخار دارم که چنین یک گذشته داشتیم. سالهایی که من تولد شدم، یعنی در دوام سالهای 1990 تا 1994، ما با تلاش خود به آزادی دست یافتیم. به نظر من این ایده‌ها در سرنوشت من تأثیر مثبت گذاشته است.
من همسال جمهوری قره‌باغ کوهی هستم. وقتی چشمم را باز کردم این علاقه یک جمهوری مستقل بود. حالا من بزرگ شدم و برای من این یک دولتی خیلی خوب است. حقوق من رعایت می شود. من خود را امن حس می کنم و خود دولت کفیل اصلی امنیتی ما است.
ولی با وصف این همه هیچ کس برای نسل امروزه قره‌باغ کفالت نمی دهد که آینده سیاسی آنها بهتر و باثبات‌تر نظر به گذشته‌شان خواهد بود.
ضمناً شما می توانید شکل ویدیویی این مطلب را در سایت اینترنتی آزادی تماشا کنید و چهره های همصحبتان ما را نیز در آنجا دریافت کنید.
شناسان تاجیک اخیراً برای شناسایی با وضع حقوق کودک در امریکا سفری 12 روزه را به ایالات متحده انجام دادند. این کشور که هنوز 150 سال پیش در این مسئله مشکلات زیاد داشت، کار خیابانی و پرزحمت اطفال، لتوکوب و خشونت کودکان برای این جامعه یک چیز معمولی بود، توانست توسط قانونهای قوی و مقررات شدید وضع کودکان را در جامعه زیر نظارت بگیرد. ضمناً شورای معارف بین المللی امریکا تشبثکار این برنامه هر سال برای آموزش تجربه غربی ها در مسائل زیاد به آن طرف اقیانوس از تاجیکستان 55 نفر را سفربر میکند تا که جهان بینیشون زیاد شود. حالا ببینیم که این گروه با چه تاثیرات برگشته است. فیروز بفرما.
ابوبکر نوموف نماینده وزارت عدلیه کشور میگوید به حقوق کودک در جامعه آمریکا در همه جا شروع از اویلا و مکتب پورا احترام میگذارند و سازمان های جمعیتی برای حمایت از همه نمادی زورآوری نورسان برنامه های گوناگون را عملی میسازند. در آمریکا هر یک سازمان جمعیتی کودکان از روی یک سمت مخصوص نظیر خشونت خانوادگی، معارف، تربیه اطفال دشوار تربیه و امثال اینها سالهای طولانی فعالیت خود را ادامه داده با هدف به دست آوردن سرمایه پیشه خود را تغییر نمیدهند و این به آن سبب میگردد که هر یک سازمان در ساحه انتخاب کرده خیش تجربه افزون را به دست می آورند. می افزاید ابوبکر اینوموف.
می پانایلس взаимодействие гражданского общества и правительства.
ابوبکر اینوموف گفت پیش از همه به من همکاری جامعه شهروندی و حکومت پسند آمده. در آنجا به مثل ما اینستیتوت های بزرگی اداره کنی حکومت دولتی موجود نیست، بلکه نظام مخصوص وجود دارد که در آن اتحادیه های جمعیتی نیز نقش خود را دارند. این سازمان ها به صفت اجرا کننده فرمایش های اجتماعی حکومت خدمت می کنند. حکومت به آنها مبلغ می دهد و آنها در سمت فعالیت پیشه کردهشان کارشان را ادامه می دهند. من حیران شدم که این اتحادیه های جمعیتی تا 500 کارمند دارند، در حالی که چنین سازمان ها در کشور ما تا به 3,500 به قید گرفته شده و آنها عادتا 2 تا 3 نفر کارمند دارند. دقیقا پیشروی را در جامعه ما نمی بینم. موساد تاشخوجایف مسئول حفظ حقوق اطفال مقامات اجرایی شهر اسفره می گوید در شهر لینکلن ایالت نبراسکا در طول 15 روز کودکان خیابانی و نورسان آوارگرد را مشاهده نکردند. او می گوید نسبت به تاجیکستان در مکاتب و دیگر مؤسسه های کار با کودکان به حقوق اطفال احترام بیشتر می گذارند. موساد تاشخوجایف مثال می آورد که آزادی انتخاب با کودکان هنوز از سن خردی فراهم آورده می شود.
مثلا ما وقتی که در یک مکتب بودیم و در همونجا نگاه کردیم که کودکان با لباس های گوناگون به مکتب می آورد و حتی با یک دخترچه که در سن 5 می خواند روبروی ما نشست که سر و لباس بسیار خوبی که چون لباس رسمی قبول گردیده است، ما گفتیم که برای چی لباس تو از دیگر همسنفانت یا هم مکتبانت فرق می کند بکیم و گفت که من همین خیلی لباس پوشتن را دوست می‌دارم با مکتب بودم.
موساد تاشخوجایف افزود آمریکا برای اطفال حدی اکثر شرایط خوبی تربیه و انکشاف جسمانی و معنوی فراهم آورده شده است. در این زمینه فرهاد محمودوف مدیر بخش حقوق کودک ناحیه بختر میگوید در آمریکا کودکان دشوار تربیه از جامعه جدا کرده نمیشوند. او مثال میآورد که حتی در مرکز کار با نورسان و جوانان که مثال مکتب مخصوص کشورهای ماست، نشانه های از جمعیت و کودکان معمولی فرق داشتن آنها به نظر نرسیده است.
سپس پتو میگوین خودی همین نوم همین حقوق کودک رو پویمان میکند. معلوم میشد که این یگون برای کودکانی که یک وای باشد دشوار تربیه باشد. ما با این مرکز وقتی که وارد شدیم خود رو حس کردیم که در یگون مکتب عادی باشیم، یگون پنجره باشد، یک دروی چی باشن هست، همخیر کدگی هستن که یگون چی هیچ نمیکنی که تو در یگون مکتب مخصوص باشی.
شرکتدارانی برنامه تبادل شورای معارف بین المللی آمریکا میگوید بعد از شناسایی با کاری حکومت و سازمان های جمعیتی آمریکا در راه تامین زندگی ارزنده برای کودکان که از سالمی آنها آینده هر یک دولت و ملت بستگی دارد، میخواهند در تاجیکستان نیز تا حدی اکثر دانش‌های اندوخته‌شان را در عمل تطبیق سازند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بله اوچه جون، همین که بعدی چند دقیقه برنامه تمام شد یک تاکسی گرفتم میروم، خواتر نشوید.
های دختر تاکسی سوار، اینجا میکروفون بیرون و گوش شنونده هم بخیمار که زرنگیز چی میگوید؟
آخر مادرم همیشه در تشویش که من چی خیلی خونه میرفته باشم.
لیکن تاکسی گفتنت خیلی بمورد شد عزیزم، میدونی برای چی؟
برای چی فیروز؟
برای آنکه حالا یک مطلب جالب داریم از خوجند که درباره یک روزی کاری راننده اودی تاکسی قصه میکند. اکثر راننده های امروزه جوانانی میباشند که بیشتر با سبب نبود کار، سبب اینکه دیپلم دانشگاهی خود را در یگانجا کار بردن نمیتوانند، مجبورند از سبب همین هنر رانندگیشون روز گذرانند. همکاری ما در ولایت سغد قمری احرار با یک راننده اصلا مهندس چند ساعت رو سپری کرد و تلاش کرد حیات این جوان اودی را به ما بازگو کند.
پس سواری تاکسی می شویم.
جمشید راننده با مشتری اولین امروزش موافقه کرد و براه برآمد. اصلا وای 2 سال است که سری چنبری تاکسی نشسته، این شغل را به کاری اصلی روزانه خود تبدیل کرده است. جمشید میگوید قریب فراموش کرده است که اصلا معلومات عالی مهندسی دارد، ولی از بس که میداند که به این نزدیکی از روی اختصاصش کاری یافته نمیتواند، حالا خود را بیشتر یک راننده تاکسی میشناسد.
کار نیست دهی جانده با شدم ما و شش پس ایسا به مون مراجعت هم نکدیم بلکه خدا افتر که این تقصیب هم اشتیم ده که اون تا آدم میبیاد بشته.
جمشید میگوید در آیله همراه والدان بسر برده تأمین مواد غذایی آنها را نیز بردوش خود گرفته است. پدرش نفقه خور است و قبلا حدود 45 سال خادم دولتی بوده است، ولی حالا هر ماه 80 سومانی معادل تنها 20 دلار آمریکایی نفقه میگیرد. جمشید میگوید اصلا کاری مسافربری از سحری بر محل سر شده تا شامگاه تا ساعت‌های کم شدن شمار مردم در مرکز خوجند و ساعت‌ها بعد از کار ماندن رفت و آمد میکرو اتوبوس ها تمام می شود. معمولا آنهایی که به این یا آن سبب تا دیر در کوچه می مانند مشتری های اساسی جمشید راننده های دیگری تاکسی می شوند که دیگر ناعلاج از خدمت ماشینی کرایه استفاده می کنند. جمشید می گوید این دو سالی کار او را با آدمان زیاد روبرو کرده است. پیر و برنا، مرد و زن، آدم های دارا و کم بضاعت و غیره. همه آنها می گوید و معمولا بعد شنیدن خدمت کرایه و شکایت راننده از قیمت بنزین با عرض مشکلات روز و روزگارداری خود می پردازن و در این لحظه ها جمشید از یک راننده عادی به یک نفر حرف شنه و هم نفسی آنها تبدیل می شود.
قبل می زنه رسید چه خیلی کورش تا همه چه مرمان گفته را رفت به برهای مشکلی ها های رسید هم ده خور می فرمودو توشه نمیتیا هم آدمو هم رسید هنگو می فرمودو توشه نمیتیا همونده سرسام بگشه خوبانش می
مضبوط حیدروف یک کارمند اداره اندازی شهر خوجند میگوید که سالهای آخر در خیابانهای شهر شمار نقلیات مسافربری خصوصی یعنی تاکسی های شخصی زیاد شده است و طبق مقررات شدید شده آخر همه آنها باید حتما صاحب پتنت یعنی اجازت مخصوص مسافرکشانی شوند و این مقررات آنها را با پرداخت مالیات وادار نموده است که در سال جاری قیمت پتنت تاکسیست ها 92 سومانی را تشکیل کرده است. در سال جاری میگوید حیدروف 900 راننده نو صاحب پتنت شدند.
979 عدد شخصانی که با وی سبوگرا مشغول می باشند با پتنت تامین کرده شدند که یک ماه سومه پتنت آنها 92 سومان را تشکیل می دهد. از این 57 سومان و 50 درام اندازی خودی پتنت و 34 سومان و 50 درام اندازی اجتماعی می باشد.
جمشید می گوید حالا مسئله گرانشوی تا رفت قیمت سوزشواری او و دیگر همکسبان وی را پیوسته اذیت می کند، چون که خیلی سخت است که به هر یک مشتری سبب بلندشوی قیمت راهکرا را توضیح داده همه را بار بنزینی قیمت کنی و میگوید در میان مشتری ها اکثریت آدمان عادی اند و همین گونه غم و بیت خود را دارند. از همین خاطر فکر میکند که کاری اکثر راننده ها فقط غارت مشتری است و خلاص، در حالی که این طور نیست و میگوید بعضی روزها میشود که به خانه تماما به درآمد کاری تاکسیگی برمیگردد.
پتی گرفتم به این اولی کار که چخه پتی آدم میگیره اولی کار که دی گرفتی هم نمیش یا روز باگه یک داسمو کار کنید گرم به یه دالار رات میست به خونتون رو میرید.
جمشید با وجود مناسبت جدیش به کار اما میگوید در ته دل امیدوار است که کار تکسیرانی برای او موقتی بوده فردا دانش و دیپلم مهندسی وی به دولت لازم میشود و میگوید مشکلات پی در هم استخوان او را سخت کرده است و او آماده است باز یک مدت دیگر انتظار شود تا فرصت خوبه برای کار و تطبیق دانش های در دانشگاه گرفتهش به کار آید. قمر احرار، برنامه آینده سازی رادیوی آزادی، خوجند.
و شبه این است سرنوشت اکثر راننده های امروزه خیابان های تاجیکستان. به هر حال با امید موفقیت همسالانی عزیز،
وقتی به من و فیروز جدا شده در آینده ساز هم به اخیر میرسد.
ولی در ادامه زرنگیز، حالا شهلای گلخواجه همکاری ما با آینده ساز میوزیک انتظار شماست که در باره مکتب موسیقی ملکه صابیروه، یکی از تعلیمگاه های معروف موسیقی دوشنبه، برایتان نقل میکند.
بله، و با امید ملاقات در گفتاری نوبتی آینده ساز شام جمعه از ما خداحافظ. بیا جانمه باز تا هر یک شب بشا مهمانمه همه عشقا در بگی دندانمه خاک رهت سرمه به چشمانمه همه عشقا در بگی دندانمه خاک رهت سرمه به چشمانمه I'm
شنوندگان ارجمند سلام. مجله علم و فناوری است و در سیر این جهانی غرایب و پراسرار امروز شما را من سید قاسمی قیامپور همراهی میکنم. در این نشر مجله اطراف کشفیات برندگان جایزه نوبل در سال روان صحبت میکنیم و سپس میرویم به بیشکک که عالمان زلزله سنج از امکان رخ دادن زمین لرزه های شدید در قرغیزستان هشدار دادند و همچنین شما را با یک نوآوری غیر مقرری مسئولین باغ وحوش نوار غزه فلسطین آشنا خواهیم کرد. و ما شروع میکنیم از چند خبر از عالم علم و فناوری در تقدیم همکار ما خیرامان بقازاده.
پژوهشناسان روسیه با برگزاری یک نشست بین‌المللی خواستار شرکت پژوهشگران آمریکایی و اروپایی در طرح نوی تحقیق سیاره زهره شدند. قرار است که طبق طرح موسوم به زهره د سال 2016 پژوهش کامل این سیاره پراسرار صورت بگیرد و از جمله به فضای آن یک زوند و چند بالون پرتاب شده و همچنین یک کشتی بدون سرنشین بالای سیاره فرود بیاید. سالهای 60 و 80 اتحاد شوروی 16 بار به فضای زهره زوندها را پرتاب کرده بود و در طرح آخر در سال 1985 چند کشور اروپایی هم شرکت داشتند. کیهانشناسان پژوهشگاه تحقیقات کیهان مسکو گفتند که می‌خواهند در پژوهش زهره از دستاوردهای معاصر علم و فناوری استفاده کنند و برای این مبلغ زیاد ضرور است. با اطلاع خبرگزاری ها برخی از آژانس‌های کیهانوردی اروپایی از جمله CIS فرانسه به این طرح توجه ظاهر کردند. با اطلاع سازمان جهانی بهداشت ماه نوامبر به بیش از 100 کشور فقیر و در حال رشد عالم به طور رایگان واکسن علیه مریضی زکام خوک فرستاده خواهد شد. شرکت های داروسازی برای در اختیار این کشورها گذاشتن میلیون ها آمپول واکسن علیه ویروس H1N1 راضی شدند. کشورهای پیشرفته صنعتی عالم نیز ابراز داشتند که 10% واکسن های خریده شان را به کشورهای فقیر و در حال رشد انتقال خواهند داد. با اطلاع سازمان جهانی بهداشت تا امروز بر اثر مبتلایی به مریضی زکام خوک در کشورهای گوناگون 4,500 نفر به هلاکت رسیدند. چند کشور چین، استرالیا و ایالات متحده بعد از سوی عالمان آماده شدن واکسن علیه زکام خوک امگذرانی سرتاسری را شروع کردند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت گفته است که واکسن یگانه وسیله مبارزه با این مریضی نیست. متخصصان سازمان توصیه دادند که با تربیه بدن باید مشغول شد و از رفتن به موضع‌های پرازدحام پرهیز باید کرد. و در شویتسیا بنیادی رایت لاولیهود اوارد یا جایزه برای روزگاری سالم برندگانی به اصطلاح جایزه الترناتیوی نوبل را اعلان کرد. این جایزه امسال به حامی محیط زیست از کشور کنگو رن نگونگو، فعال مبارزه برای خلق سلاح هسته‌ای از زلاندی نو ایلن ویره و به طبیب از استرالیا کترین هملین که سالهای طولانی در حبشستان به زنان حامله‌دار کمک کرده است اهدا گردید. به هر یک آنها 74,000 دلاری سپرده خواهد شد. جایزه برای روزگاری سالم سال 1980 از سوی خبرنگار یاکوب فون اوکسل تأسیس شده است و به آنهای اهدا می شود که در راه مبارزه با مریضی ها، گرسنگی و برای بهسازی محیط زیست تلاش می کنند و اما مورد توجه کمیته نوبل قرار نگرفتند.
و اکنون در باره آنهایی که امسال مورد توجه کمیته نوبل قرار داشتند و سزاوار این جایزه با نفوذ شدند. ما در برنامه های خبری در باره همه برندگان جایزه نوبل اطلاع دادیم و در این نشر مجله علم و فناوری بیشتر روی آن موضوع تمرکز خواهیم کرد که این دانشمندان چی کشفیات کردند و کشفیات آنها تا کجا برای اهل بشر مهم است. متخصصان بخش طب کشفیات سه دانشمند مقیم امریکا الیزابت بلکبورن، کرول گریدر و جک شوستک را واقعا بی‌نظیر می‌خوانند. کشفیات آنها به اصطلاح علمی مربوط به مکانیزم محافظه انزیم و یا فرمنت است. گوران هانسون نماینده بنیاد نوبل در دانشگاه کارولینسکا استکهلم ضمن معرفی کشفیات این سه دانشمند گفت که آنها یکی از سنگین‌ترین و جدی‌ترین مشکلی علم بیولوژی را حل کردند. این کشفیات مربوط به نسخه‌برداری کامل خروموسوم‌ها هنگام تقسیم شوی حجره‌ها میباشد که از محو خروموسوم‌ها جلوگیری میکنند. گفته میشود که این کشفیات برای معالجه مریضی سرطان و جلوگیری از پیرشوی انسان بسا مهم است. با جایزه نوبل در بخش فیزیک هم سه دانشمند صاحب شدند و کشفیات آنها نیز از نگاه متخصصان از بزرگترین کشفیات های قرن است. یوزف نورگن رئیس کمیته نوبل در بخش فیزیک در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا درباره کشفیات برندگان جایزه دانشمندان چارلز کاو، ویلیارد بویلی و جورج سمیت گفت:
نتیجه های کاری که با این جایزه قدر شد برای همه معلوم است، یعنی شیوه های ارتباط امروزه ما، شیوه های کار شبکه های مخابراتی، چگونگی عکس برداری، انتقال آسان اطلاعات، همه این برای هر نفر معلوم است، ولی این همه تا 20 سال پیش معلوم نبود.
کشفیات چارلز کاو دانشمند چینی تبار آمریکایی و بریتانیایی مربوط به آن است که چگونه میتوان از طریق ناقل‌های فیبری نور را به مسافه‌های دور انتقال داد. حالا توسط ناقل‌های اپتیکی و فیبری امکان به هر گوشه دنیا تلفن کردن و یا از طریق اینترنت وصل شدن فراهم آمده است. با ناقل‌های فیبری شیشه‌ای میتوان نور را تا به مسافه بیشتر از 100 کیلومتر انتقال داد. ضمناً شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان هم از این ناقل‌ها فراوان استفاده می‌برند و تابستان سال روان آنها صحبت تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را با همتای افغانش حامد کرزی از طریق رابطه ناقل‌های فیبری تامین کرده بودند. ویلیارد بویلی و جورج سمیت باشد افزاری را آفریدند که آن را به اصطلاح علمی CCD می نامند. اگر ساده تر کرده گویم، کشفیات آنها را می توان در دوربین دستگاه عکاسی دیجیتال یا رقمی پیدا کرد. CCD هم در دستگاه های عکاسی و هم در تجهیزات جراحی استفاده می شود. از جمله دوربین کامره خرده که توسط آن هنگام جراحی اعضای درونی انسان تشخیص می شود با استفاده از CCD ساخته شده است. جایزه نوبل در بخش کیمیا امسال با دو دانشمند آمریکایی و یک عالم از اسرائیل برای پژوهش ترکیب ریباسوم یک قسمی حجره انسان اهدا گردید. ریباسوم سفیده های ضروری برای همه ماده های کیمیاوی موجودات زنده را حاصل می کند. در بیانیه فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا گفته شده است که دانشمندان وین کاترامان راماکریشنان، پروفسور توماس استیز و پروفسور آدویونات کشفیات بی‌نظیری کردند که به پژوهشگران امکان داده است تا برای درمان مریضی های مختلف آنتی‌بیوتیک های نو بیافرند. دانشمندان میگویند ریباسوم‌ها سفیده و یا گموگلوبین های حامل اکسیژن و گرمون های عنصر انسولین و ترکیب های دیگری مهم انسان را میافرند که قند را از جسم انسان بیرون میکند. یادآور میشویم که جایزه نوبل سال 1901 با وصیت آلفرد نوبل اختراع کار شوید و آفرنده دینامیت تأسیس شده است. این عالم بزرگ وصیت کرده بود جایزه به آنهایی باید اهدا شود که با کشفیات خود به اهل بشر خدمتی بزرگ کردند.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی ده روزه ما این قریب 70-80-90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موج‌های بحر تا 9 متر بلند شده است.
متال‌های سیاه و رنگ هستند، اینا تمام اونها با خودمون کار کرده می‌گیرند.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن میخواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
شما مجله علم و فناوری را از رادیوی آزادی میشنوید. زلزله سنجان قرقیزستان از امکان زمین لرزه های نیرومند در کشور در سالهای نزدیک هشدار دادند. آنها با اشاره به تحقیقات اخیر خود میگویند که اولین همین گونه زمین لرزه سال آینده رخ خواهد داد. دانشمندان از مقامات خواستند که از پیامدهای ناگوار این آفت طبیعی از حالا جلوگیری کنند. خبرنگار ما در شهر بیشکک میرسول فرغونی میگوید که مقامات یک پیشگویی قبلی زلزله سنجان را نادیده گرفته بودند و از این رو نتوانستند از یک فاجعه در کشور جلوگیری کنند.
پژوهشگاه زلزله سنجی قرقیزستان هشدار داده است که در ولایت‌های چوی و استقکل همچنین وادی آلای این کشور سالهای نزدیک زلزله روی خواهد داد و تکان این زمین لرزه 7-8 درجه جدول 12 بلی را تشکیل خواهد کرد. کارشناسان میگویند این در حال است که یگان پژوهشگاه یا مرکز زلزله سنجی جهان این رویداد طبیعت را پیشگویی نمی‌کنند و دقیق نمی‌گویند که کی و در کجا زمین لرزه با وقوع خواهد پیوست. با گفته متخصصان، پژوهشگاه زلزله سنجی قرقیزستان سال گذشته پیشگویی کرده بود که در دهه نوره ناحیه آلای تکان زمین لرزه 7 درجه را تشکیل خواهد کرد. یادآور می‌شویم که بر اثر این زمین لرزه 75 کس جان خود را از دست داده بود و این زمین لرزه منزل‌های زیاد را خراب کرد. قنات عبدالرحمتوف مدیر پژوهشگاه زلزله سنجی فرهنگستان علوم قرقیزستان رویداد زمین لرزه را در 7 سال آینده در قلمرو کشورش تخمین کرده است.
Биз маалымат боюнча 10-жылдан баштап 16-жылга чейин Чүй өрөөнүнүн күнчыгыш жагында ысык көлдө.
Вай мегуят, пажуишой ахир далалат медиханд ки дар давами солҳои 2010 то 2016 дар каламрави вилояти Чүй, вилояти Эссеккул ва водии Алой 7-8 даражаи жадвали 12 балли замин ларза рух хоҳад дод.
Алайда 7-8 балга жеткен жетире болушу мүмкүн деп маалымат берип атабыз.
و افسود در همین حال اکثر بناها و انشاءاتهایی که در سالهای اخیر ساخته شده اند با زمین لرزه شدید تاب‌آور نیستند. با گفته قنات عبدالرحمتوف ولایت اوش واقع در جنوب کشورش نیز با تهدیدهای زمین لرزه مواجه خواهد شد و میگوید از احتمال خالی نیست که تکان زمین لرزه در منطقه جنوب قرقیزستان تا 9 درجه برسد. گفته می شود که در دوام سالهای 2011 تا 2013 در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان تا 8 درجه جدول ریختر تکان زمین رخ خواهد داد. با تاکید مدیر پژوهشگاه زلزله سنجی فرهنگستان علوم قرقیزستان در همین حال مقامات کشورش در مورد احتمال زمین لرزه و پیشگویی های متخصصان کاملا بی تفاوتند. متخصصان میگویند در بعضی مرکزهای زلزله سنجی به منظور جلوگیری از تهدید این آفت طبیعی از سگ‌ها و ماهی‌ها استفاده میکنند. با گفته متخصصان از جمله در کشور اسرائیل محض بر اثر تجربه‌های به تکرار آلمان معلوم شده است که سگ و ماهی از تکان زلزله قبلا خبردار میشوند. متخصصان میافزایند اما در اتیوپیا و ترکیه از دستگاه‌های استفاده میکنند که رویداد زلزله را رو پیشتر به قید میگیرند. استفاده این دستگاه ها باعثی از هلاکت نجات بخشانیدن آدمان زیاد شده است. با تاکید متخصصان ولی در کشورهای آسیای مرکزی مرکزهای زلزله سنجی با دستگاه های زمانه‌ای مجهز نشده اند و این حال پیش از زمین لرزه آگاه کردن مردم را به کار سخت و سنگین تبدیل داده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک، مخصوص برای ویژه گفتار علم و فناوری.
هشداری زلزله سنجان قرقیز از امکان رخ دادن زمین لرزه های نیرومند در کشور در سالهای نزدیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و در پایان مجله علم و فناوری یک خبر جالب از فلسطین از منطقه نوار غزه. چون حکومت اسرائیل واردات وحوش به این منطقه را منع کرده است، کارمندان باقی حیوانات غزه مجبور شدند تا دست به تقلب بزنند. نه منظور نه تقلب اسناد، بلکه حیرانه شوید، منظور تقلب حیوانات است. آنها از جمله دو مرکب سفید را با استفاده از رنگ سیاه به گورخر یا زبرا تبدیل دادند. ضمناً کودکان پیدا شدن گورخرهای تقلبی را با شادی زیاد استقبال نمودند. صاحب باغ وحوش محمد برگوتی میگوید که دیگر حیوانات اصیلند، اما قاچاقی توسط نقبها از مصر به نوار غذا آورده شدند. تصمیم برای به گورخر تبدیل دادن خرها را او با آن عامل رب داد که برای به طور قاچاق وارد کردن یک گورخر بیش از 40 هزار دلار ضرور است. و خوب شنوندگان ارجمند، با این خبر مجله علم و فناوری پایان می‌یابد. در پناه خداوند و همیشه در طلب علم و هنر باشید. Thank you.